بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، در جلسه قبل عرض کردم در بیان حقایق و تفسیر و توضیح مسائل الهی لازمه که عظمت حقایق، عظمت مسائل، حتی عظمت احکام حلال و حرام برای مردم بیان بشه. وقتی عظمت بیان شد، به خود حقیقت، به خود مسئله، به خود حکم که پرداخته بشه، قبولش، پذیرشش، اجراش در وجود مردم زمینه خوبی رو ایجاد میکنه و آمادگی خوبی به مردم میده. حتما به این معنا هم توجه دارید که بعثت انبیا، امامت ائمه، نزول کتب آسمانی به خاطر توده مردم بوده، برای یک عده خاص نازل نشده کتابهای الهی. اینه که شما در قرآن مجید به آیاتی که نعمتهای مادی رو و نعمتهای معنوی رو بیان میکنه، وقتی دقیق میبینید با حرف لام انتفاع همه جا پروردگار مطالب رو ذکر میکنه. حالا برای نمونه من دو سه آیه قرائت میکنم. ان اول بیت وضع للناس، ببینید مکه رو به نفع همه انسان ها میدونه. وضع للناس، خب این امر معنوی. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، اینجا ببینید لام انتفاع ذکر شده که قرآن مجید برای همه مردمه، برای هدایت همه مردمه. و در باب روزی های مادی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی محور چه در امور معنوی چه در امور مادی، در باب ظهور نعمت مادی و معنوی مردمان. خب این یه هنر میخواد که مردم رو آماده پذیرش حق کرد در هر شأنی، حق رو در هر شأنی. حالا حق خداست، قرآن، انبیا هستن، ائمه هستن، حلال و حرام فرقی نمیکنه. در هر زمینه ای که انسان میخواد حق رو به ناس ارائه بده، تشکیلات حوزه علمیه شیعه به خاطر این بوده که حقایق قرآن و مکتب اهل بیت رو ببره تو مردم، ابلاغ به مردم بکنه. لذا شما اگه زندگی فقهای گذشته شیعه رو ببینید، یه رساله هایی دارن که اسم شهرها روی رساله است، ناصریات، از منطقه ناصریه مردم، چه در مباحث اعتقادی، چه در مباحث فقهی، چه در اخلاقی سوالاتی از فقها کردن و اونا جواب دادن. یعنی رساله هایی که داشتن معلوم میشه که خیلی رابطه تنگاتنگی بزرگان دین با مردم داشتن، یا کتابایی که تحت عنوان اعمالی نوشته شده، اعمالی مفید، اعمالی شیخ طوسی، اعمالی صدوق، که از بهترین کتابهای شیعه است، اینا منبرای این بزرگواران بوده. یعنی هیچ وقت مقامشون و عظمتشون مانع از این کاری که بر عهده انبیا بوده نبوده. شیخ صدوق منبر میرفته بر مردم، شیخ مفید منبر میرفته در عراق، شیخ طوسی منبر میرفته، این کتابای تحت عنوان اعمالی منبرای این بزرگوارانه که آمیخته ای از قرآن و نابترین روایات. ولی برای اینکه مردم روحیه پذیرششون و قبولشون و عملشون ظهور بکنه، تحقق پیدا بکنه، این بزرگوار طبق روش خود قرآن و روایات عظمت حق رو در هر شأنی اول برای مردم بیان میکردن. شما ببینید تهجد یعنی 11 رکعت نماز شب یقینا بر غیر پیغمبر اسلام واجب نبوده، فقط بر ایشون واجب بوده، حتی بر ائمه طاهرین هم واجب نبوده، اما برای همین یه امر مستحب. شما ببینید قرآن کریم اول از طریق پاداش این عمل عظمت مسئله رو القا میکنه. فلا تعلم نفس، نکره در سیاق نفیه، اینجور نیستش که حالا انبیاء خدا همه علم پیششون بوده، همه علم پیش پروردگار، پروردگار در هیچی شریک نداره. امام هشتم یه روایتی دارن در اصول کافی جلد اول در باب انشاء الله یعلمهم و این لم یشاء لم یعلمهم، می‌فرماد خدا هر وقت بخواد خوب به ما می نمایونه اون چه رو که باید بنمایونه، و اگه مصلحت نباشه نمی نمایانه. که از این روایت یه وقت دیدم بزرگان دینمون یه استفاده جالبی کردن برای جواب دادن به یه اشکال، که اگر امیرالمؤمنین یا سید الشهدا میدونستن پایان کار رفتن به مسجد یا به کربلا کشته شدنه، آیا با دست خودشونو به کشتن ندادن؟ یه جواب این بوده که اینا در اون وقت تو فضای و ان لم یشاء لم یعلمهم بودن. البته این یه جوابه. جواب دومم اینه که نه، اونا میدونستن شهید میشن، یعنی انتقالشون از این عالم به عالم دیگه با شهادت بوده، خداوند بهشون وقت و خبر داده. این الغاء نفس به تهلکه حساب نمیشه. حالا اینو در جای خودش خیلی زیبا بحث کردن، به خصوص سید مرتضی در کتابایی که داره در باب انبیا، مثل تنزیه الانبیاشون که خیلی خوندنیه، کتاب بسیار عالی، اگر بود حتما یه دور بخونید. خیلی قوی اشکالات مستشکلین رو هم به بعضی از آیات هم به بعضی از روایات جواب داده. در زمان خودش خیلی زنده جواب داده که به درد الانم میخوره. حالا یه امر مستحبی رو خدا میخواد به مردم اعلام بکنه، نماز شب. ببینید از چه راهی القا میکنه که مستمع خیلی قوی بپذیره و به اجرا بگذاره. فلا تعلم و نفسون، اینجا نکره در سیاق نفیه، لا تعلم نفیه، کلمه نفس بدون الف و لامه نکره است. نکره در سیاق نفی و قدیم قبلن در ادبیات عرب خوندیم در معانی بیان که افاده عموم میکنه، یه استثنا نداره، یعنی به یه نفر هم خبر ندادن. ما اخفی لهم من قرت اعین، پاداشی رو که برای اونها پنهان نگاه داشتم، هنوزم پنهان. و این پنهان نگاه داشتن پاداش دلیل بر عظمت پاداشه. برای بیان یه امر مستحب شما ببینید پروردگار چه راهی رو طی کرده که عظمت کارو نشون بده. بنابراین ما واقعا قبل از ورود به هر آیه‌ای یا قبل از ورود به هر سوره‌ای، قبل از ورود به خود قرآن، لازمه بریم سراغ عظمت آیه یا عظمت سوره یا عظمت قرآن. البته یه بخشایی رو در جلسات گذشته عنایت فرمودید راجع به سوره مبارکه حمد و جایگاهش، خصوصا در روایت حضرت ابی عبدالله الحسین که فخر رازی هم از علمای بزرگ اهل سنت در جلد اول تفسیرش نقل کرده که آدرسش هم دادم، صفحش هم ذکر کردم. تو این دو سه روزی که تعطیلی بود باز من برای یافتن عظمت قرآن سراغ بعضی از کتابای مصدریمون رفتم که شأن و منزلت قرآن رو خودمم بیشتر به دست بیارم. البته وقتی آدم مطلب رو پیدا میکنه معما که حل میشه، آسون میشه، اما قبلش که آدم باید بشینه طرح ریزی بکنه تو دنیای ذهنش و بعد کتابا رو بگرده، به خصوص اگر ابزارم در اختیار نداشته باشه، خب خیلی کار میبره. در هر صورت چند تا روایت بسیار ناب و عالی از شیعه و سنی من براتون میخونم راجع به عظمت قرآن کریم، که حمد خلاصه کل قرآن و تورات و انجیل و زبوره. بهار جلد 92 صفحه 19. فضل القرآن علی سایر الکلام کفضل الله علی خلقه. خیلی روایت عجیبیه. میگه برتری قرآن بر هر چه سخن در این عالم، مانند برتری خود پروردگار بر کل مخلوقات. واقعا چه نسبتی در عظمت بین مخلوق و خالق؟ عین تراب و رب الارباب. این مشت خاکی که حالا یا مرده است یا گیاه یا حیوان یا انسان، اصلا در کنار پروردگار قابل ذکر نیستش. سایر کلام ها هم در کنار قرآن قابل ذکر نیست. اما اینجا ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد که خب کلام پیغمبر و اهل بیت این رو ما از طریق قرآن و روایات میتونیم به وزن پیغمبر و اهل بیت هم برسیم، که من دو دلیل براش ذکر میکنم. یکی این که در قرآن مجید میخونیم، آیه رو من یادداشت نکردم، من یطع الرسول فقد اطاع الله. ببینید این وزن کلام پیغمبر، من یطع الرسول فقد اطاع الله. اما وزن کلام ائمه طاهرین، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، اونام همین وزن رو دارن. چرا؟ چون فرمایشات پیغمبر و ائمه طاهرین عمق آیات قرآنه، یعنی بیرون از این فضا نیست، جدای از این فضا نیست. خب روایت دیگه، بهار چاپ بیروتش جلد 90 صفحه 90. ان کلام الباری سبحانه لا یشبه کلام الخلق کما لا یشبه افعاله افعاله. یه مباینت کامل بین کلام خدا و فعل خدا و کلام مخلوق و فعل مخلوق. یعنی ابدا قرآن مجید و با هیچ سخنی مقایسه نکنید و فعل مخلوق رو هم با فعل خدا مقایسه نکنید. دیگه اینجا من خودم به این جملاتی که زمان ما در اومده یه مقدار ایراد دارم. خدا گونه، زینب گونه، حسین گونه، پیغمبر گونه، اینا یه مقدار قبولش سخته. یه روایتی من دیدم که اهل سنت هم نقل کردن، حالا روایتشو مرحوم حاج میرزا خلیل در این 7 جلدی عنصر شجاعتشون که 7 سالم هم مباحثه امام بوده در این حوزه و تو درگیری با رضاخان تبعید به تهران شد نقل کرده، صاحب 70 جلد کتاب متینه، یه اجازه 7 صفحه‌ای هم به خود من ایشون دادن. نقل میکنن از پیغمبر اکرم که حضرت میفرماید آقای تمام مردم عالم شهدا هستم، آقای همه شهدای عالم، 72 شهید کربلاست، آقای این 72 شهید حضرت حسینه. یعنی ببینید مرتبه بندی کرده که دیگه کسی رو با اینا مقایسه نکنن، یه مرده رو با شهید مقایسه نکنن، یه شهید رو با شهدای کربلا مقایسه نکنن. شهدای کربلا رو هیچ کدوم با سید و شهدا مقایسه نکنن. منزلت ها در هر صورت در آیات و روایات حفظ شده. حالا ما گاهی تو این 20 ساله اخیر خیلی این منزلت ها رو به هم ریختیم از طریق یه تعداد مداح بی سواد، از طریق یه تعداد افراطی، از طریق یه تعداد تملقگو، از طریق یه تعداد بی سواد، که حالا ما وارد اون القاب به هم ریخته شدم نمیشیم. از اون دو روایت قبلی مهمترین فرمایش امیر المؤمنینه که خودش قرآن ناطق، خودش قرآن عینیه، خودش قرآن مصداقیه، نهج البلاغه خطبه 147. البته این 7-8 تا نهج البلاغه ای که عربی و فارسی داریم، این شماره ها با 2-3 تا شماره با همدیگه تو بعضیاش تفاوت پیدا کرده. در شروع هم همینطور، تو شروع عربی که مختصره و 5 جلد به نظر میاد بیتر و پربارتر از همه شرح بحرانی باشه، بسیار شرح زیبایی، موجز و مختصره، اما مرحوم بحرانی فوق‌العاده آدم دانشمندی بوده، چه در ادبیات، چه در فقه و اصول و چه در عرفان و فلسفه. تو این دو قسمت ظاهراً از بقیه قسمت‌ها قوی‌تر بوده. حالا شرح این جمله رو اونجا میتونید ببینید. ابن ابی الحدید هم خوب وارد شرح این گونه جملات شده. جدیدیان نمیدونم شرحاشون به اینجا رسیده یا نه، مرحوم جعفری که تموم نشده فوت کرد، تا این خطبه رو نمیدونم اومدن یا نه. حالا اصلش رو عنایت کنید. خیلی جالبه، امیرالمؤمنین میفرماید پروردگار با چشم سر که دیده نمیشد، چون وجود مقدس او جهت که نداره، مکان که نیست، جسم که نیست، نوری او رو نمیتونه نشون بده. اون چه قاعده مربوطه به چشم که در علم فیزیک و در مسئله نور مطرحه و اولین ملتی هم که مسائل فیزیکی چشم رو مطرح کردن ملت اسلام بود، دانشمندان بزرگی مانند قیاس الدین جمشید کاشانی و شخصیت های مانند این بزرگوار اومدن مسئله نور رو، شکست نور رو، جنبه های فیزیکی چشم رو شرح دادن که کلش امور مادیه، هیچیش امور معنوی نیست. و بعد از قبل از قرن 18 دانشمندان اروپا وارد این مسئله شدن، قبل از دانشمندان امریکا. البته امریکا که خودش دانشمند نداره، دانشمندان فعلیش هم مثل همین آقایی که میخواد رئیس جمهور بشه، که اگه هر کدومشون هم بشن هیچ فرقی به حال دنیا نمی کنه. اینا همه ریشه در آفریقا و اروپا دارن. امریکایی های اصیل، سرخپوستان، که ظالمانه زمیناشون رو گرفتن و خودشون رو درو کردن و کشتن. اروپا یا قبل از قرن 18 اون وارد مسائل فیزیکی چشم و شکست نور و جرم داشتن نور شدن که اینا رو قبلا دانشمندان مسلمان بیان کرده بودن، که من تو کتابای اینام دیدم حرفاشون رو، هم اروپایی رو هم دانشمندان اسلامی رو خیلی وقت پیشم دیدم. اگر پیدا بکنید سه جلد کتاب به نام خورشید اسلام در اروپا که به نظر خیلی قوی تر و بهتر از کتاب تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبونه. قبلا دانشمندان ما وقتی میخواستن قد علم بکنن مقابل اروپا یا تو نوشته هاشون بیشتر استنادشون به همین کتاب گوستاو لوبون فرانسوی بود. ایشون یه جمله داره که نشون میده آدم منصفی بوده، میگه تمام دانشمندان رشته های علوم مختلفه در اروپا سر سفره ای نشستن که هزار سال مسلمونا برای پهن کردن این سفره زحمت کشیدن. اون وقتی که کتابخونه‌های ما 1 میلیون تعداد کتاباش بوده، کتابخانه با عظمت ملی پاریس 900 تا دونه کتاب داشت. این 900 تا بخشش تفاسیر انجیل و تورات بوده، بخشش هم کتابای مسلمان‌ها بوده و بیشتر هم این خطی هایی بوده که جهودا تو کشورهای اسلامی اومدن با قیمت خیلی ارزون خریدن و انتقال به اونجا دادن. کتابخونه ملی واتیکان که الان از معتبرترین کتابخونه هاست، تنها در این کتابخونه 3000 جلد کتاب بی تکرار درباره افکار جلال الدین رومی وجود داره. حالا بقیه کتاباشو ببینید چیه. اون زمانی که ما غرق علم بودیم اونا غرق جهل بودن. اونا وقتی به فعالیت شدید افتادن و از طریق دولت‌های استعماریشون دولت‌های ما رو وادار کردن به اینکه جلو پیشرفت علم ملت‌ها رو دولت‌های خود ملت ها بگیرن، ما رو همینجوری سوق به جهل دادن و خودشون چهار اسبه به طرف دانش دویدن. در هر صورت اون چه مربوط به چشم قواعد مادی، پروردگار عالم مادی نیست، نهایت هم نداره، بی نهایت و جسم هم نیست، اصل تو قوانین دیدن نمیاد. و ما با همین مربوط به چشم، حالا منهای روایاتی که داریم جواب اهل تصنن رو داریم. اونا میگن خدا در قیامت با چشم سر دیده میشه، ولی اینجور روایات ساخت و پاخت بنی امیه و بنی عباس، رجالش هم درش دروغگو و وضاع زیاده. اما اگر با چشم سر دیده نمیشه ولی از طریق نشانه های قدرتش با چشم باطن قابل مشاهده است. حالا نظر امیرالمؤمنین رو راجع به قرآن ببینید، این خیلی جالبه. البته به شروع نهج البلاغه عرض کردم مراجعه کنید، ابن میثم بحرانی ببینید نظرش چیه در این جمله. تو 5 جلد تفسیرش، یه 5 جلد تفسیر نهج البلاغه هم هست، بسیار مختصره ولی به نظر من مفسرش که حالا اسمش هم نمیشه تفسیر گذاشت، باید ترجمه و توضیح گذاشت. مرحوم ملا صالح قزوینی، نه مازندرانی. ملا صالح مازندرانی حدود 10 جلد تفسیر اصول کافی داره که تو این 400-500 ساله نمونهش رو کسی تا حالا ننوشت. البته ملا صدرام یه تفسیر اصول کافی داره که من خوندم، اون تفسیر رو بسیار پرمایه است، اما حرفاش به درد توده مردم نمیخوره، فقط به درد خواص میخوره و تقریبا دایره روایات رو با تفسیرش خیلی تنگ کرده، یعنی همه رو برده تو مدار فلسفه و حکمت. ولی ملا صالح مازندرانی تو این 8 جلدش یا 10 جلدش من خودم دارم و مطالعه کردم، واقعا علمیتش رو نشون داده و نشونم داده این اصول کافی چه روایات با عظمتی داره. اونی که نهج البلاغه رو 5 جلد ترجمه و توضیح داره ملا صالح قزوینی، کتاب فروشی اسلامیه قبلا چاپ کرده بود روبروی بانگ سپه بغل بازار آهنگرای تهران تو خیابون بزرجمهری. حالا این پیدا نشه تو این کتاب خونه قطعا باید باشه. 400 سال قبل ایشون نهج البلاغه رو ترجمه و توضیح داده، واقعا نشون میده چقدر آدم دقیقی بوده. این لغات مشکل نهج البلاغه رو که تحلیل میکنه، آدم فکر میکنه یه عربی که هزاران سال نسلش عرب بودن داره توضیح میده. اونجا این جمله رو میتونید ببینید، در ابن ابی الحدید هم میتونید ببینید. من نرسیدم ابن میثم بهرامی رو ببینم، اگر ایشون وارد توضیح شده باشه باید خیلی زیبا و کامل وارد توضیح شده باشه. فتجلا لهم سبحان. ببینید خود این کلمه سبحانهو اصل چینش کلمات چه در قرآن و چه در روایات جزء معجزات بیانی و بلاغتی و فصاحتیه. فتجلا لهم سبحانه. سبحانه در اینجا شاید بخواد منزه بودن حق رو از دیدن با چشم سر بگه، که قطعا هم همینه. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونو رعوه، چون توان دیدنش نبوده برای چشمها. تجلا لهم فی کتابه، نبای صفت. خب ممکنه آدم بگه قرآن رحمت خداست، پس این تجلی رحمت یا علم، تجلی علمه. اما امیرالمومنین نظرشون اینه که با همه وجود پروردگار در قرآن تجلی کرده. خب بدون اینکه او رو بتونن با چشم ببینن، به وسیله آیات قدرتش تجلی کرده. یعنی آدم قرآن رو که ببینه، حدود 700 آیه در قرآن راجع به خلقت و نظام عالم. در حقیقت امیرالمومنین گفته با این آیات شما یه آینه در اختیار دارین که خدا رو ببینید. در مفاتیح الجنان مرحوم محدث در دعای شب مبعث راجع به قرآن میخونیم این جمله تجلا لهم سبحانه و فی کتابه فوق العاده میدان بحث داره. عظمت قرآن رو ببینید، جلوه کامل الله. اللهم انی اسألک بتجلی الاعظم فی هذه اللیله من شهر المعظم، چون 27 رجب بعثت پیغمبر بوده، بنا به فرموده عده‌ای از محققین همون صبح بعثت کل قرآن بر قلب مقدسشون تجلی کرده. این تجلی رو ائمه طاهرین تعبیر به تجلی اعظم کردن، یعنی تجلی به کوه طور کجا، تجلی به اینجا کجا، تجلی در شب معراج کجا، تجلی با قرآن. اونا همه تجلی عظیمه، ولی این تجلی اعظمه. این یکی از بالاترین قسم هاست. اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من شهر المعظم. سه تا دیگه روایت میمونه که انشالله فردا عمری باشه براتون میخونم.